الرحمن الرحيم فوض عني إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أمطرني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات كرمك
اللهم صل على محمد وآل محمد.
موضوع بحث ما این سوالیه که این روزا بیشتر شاید باهاش درگیریم که بالاخره مصلحت اندیشی یا تکلیف مداری. برای این که این مسئله باز بشه باید ابعادش رو با هم گفتگو کنیم. طبیعتاً در مسائل اجتماعی که ما تکلیف رو بهش عمل نکنیم جامعه آسیب میبینه، چون دردمون میاد طبیعتاً دلمون میخواد تکلیف مداری کنیم. ما عرض کردیم که مصلحت اندیشی هم یعنی عمل به مصلحت جامعه اسلامی یا حفظ نظام اسلامی یا حمایت البیضه که در کتب فقهی اومده، این خودش تکلیفه و اگر در مقام تزاحم قرار بگیریم بین دو امر واجب، مثلا دو تا تکلیف، مثلا اونی که اهمه در واقع تکلیف مهم رو اصلا ساقط میکنه. مثالی که زدیم که ساده باشه، مثالی بود که هم امرام نماز خوندن من یه طفلی مثلا در یه بلندی رفته، حالا کی کمکاری کرده که اون در بلندی رفته یه بحثه، اون که اون بالا هست و در حال سقوطه و این که من الان باید نمازم رو بشکنم با این که واجبه و اون طفل رو نجات بدم، این هم عمل به مصلحت. اون اهمه، این که مهمه، نماز مهمه ولی اون اهمیتش بیشتره چون دیگه نمیشه. اینجا دیگه در واقع تکلیف مهم اصلا از بین میره، دیگه تکلیف نیست. اصلا من نماز رو ادامه بدم حرامه، تکلیفم نبوده، تکلیفم الان بوده که اون رو نجاتش. نکته مهم اول اینه که اگر مصلحت باشه اصلا خودش تکلیف. اگر ما دردمون میاد که چرا گاهی به مصلحت عمل میشه به تکلیف عمل نمیشه، دردمون میاد از اون کمکاری که صبر کردیم، کمکاری کردیم تا کار به این تزاحم رسید. در هنگام تزاحم یکیشو بیشتر نمیشه عمل کرد. اونجایی که منم هنگام نماز اون بچه که داره میفته اون لحظه کاری نمیشه کرد، یکی دوتا بیشتر نمیتونم انجام کنم. بله میشد من کاری کنم که این اتفاق نیفته یا بعضی کارهایی بکنم که اون اتفاق نیفته. هنگامی که تزاحم رخ داد دیگه کاری از کسی در بر نمیاد. توبیخ واسه اون کسی که اجازه داده این تزاحم پیش بیاد اگر کسی توش مقصره باشه. صورتایی هم داره که کسی توش مقصره نیست. پس نکته اول اینه که مصلحت اگر مصلحت نظام اسلامی یا جامعه مسلمین باشه، اون اصلا خودش تکلیفه. اون تا چند تا نکته رو باید اینجا بهش پرداخت. یکی از اونایی که باید بهش بپردازیم این هست که در سیره اهل بیت اتفاقاتی افتاده که به ما نشون میده یه نکاتی رو ما باید بهش توجه کنیم. چند تاشو عرض میکنم ببینیم. من یه چند جلسه میخوام فقط صورت مسئله روشن بشه. اگه صورت مسئله خوب روشن بشه اون وقت تصمیم گیری درش راحت تر. ما میبینیم در حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه هم شخص اون بزرگوار تمام کارگزاران عثمان رو حد اکثر به جز دو نفر عزل کردن. یعنی تکلیف اینه که کارگزار ظالم سر کار نیاد، غیر صالح سر کار نیاد، تمام کارگزاران رو عزل کرد، حد اکثر دو نفر. حالا میرسیم بهش. در نامه ایم که به مالک اشتر نوشتن که 53 نامه نهج البلاغه است، اونجا گفتن کارگزاران زلمه را همه را عزل کن، یعنی هم عمل کرده هم دستور بیانی هم صادر کرده، چون سنت روایت یا قول یا فعل یا تقریره، هم قول از امیرالمومنین داریم هم فعل داریم، هم عمل امیرالمومنین عزل کارگزاران عثمانه، هم قول حضرت. ولی همون امیرالمومنین صلوات الله علیه اشعث رو حالا یا کارگزار عثمان هست اختلاف ابقا میکنه یا اصلا منصوب میکنه به فرمانداری آذربایجان، که مثل آذربایجان امروز و کشور ما و این کشور آذربایجان این منطقه میشه، و یکی هم ابو موسی اشعری رو ابقا میکنه در کوفه. چطور امیران مومنی دو تا کار گزارش، یکی اشعث میشه و یکی ابو موسی اشعری؟ چند تا نکته است اینجا. یکیش که شاید عجیب باشه اینه که ابو موسی اشعری رو حضرت نمیخواد ابقا کنه، ولی عده‌ای از بهترین یارانش اصرار میکنه که سردمدارشون مالک اشتر و پافشاری هم میکنن به این اصرار، لذا حضرت هم ابو موسی اشعری رو ابقا میکنن. بعدن که ابو موسی تشتش خلاصه رو میشه، حضرت به مالک اشتر هم دیدی من به خاطر شما او رو ابقا کرد، بعد عزلش میکنه. خواه یه مختصری من بگم که ابو موسی چی بوده جریانش، بعد ببینیم که مالک اشتر این وسط چی کار میکنه و بعد به بحث جهاد کبیر تبیین برسیم، برسیم به مسئله روز خودمون. حالا اگه رسیدیم اون یکی آذربایجانی هم توضیح میده. ماجرا اینطوره که مردم کوفه به جهت رقابت قبیله‌ای که با حکومت عثمان دارن، حکومت عثمان حکومت عربیت قومی عدنانی حجازی قریشی مزدی، اینا رو همدن گفتن، چون شما در اگر بعضی متون تاریخی ببینید هر کدوم اینا رو ممکنه گفته باشه، اینا مزدی هن، اینا عدنانی هن، اینا قریشی هن، اینا اموی هن، اینا حجازی هن، و ساکنان کوفه همه یمانی هستند، اکثریت عرب ها اکثریت یمانی هستند، با اینکه در کوفه از یمن رفتن تازه اسلام رو بردن، یعنی تازه که میگن بعد از پیغمبر معمولا اسلام رو بردن، ثوابتشون کمه، فتوحات اسلام دست ایناست، شجاع سلحشور هستند یمانی، خوارج همه یمانی هستند، مالک اشتر و حجرت نعدی و اینا همه یمانی هستند، ابو موسی اشعری یمانی، اشعری های قوم شیخان قوم یعنی اجداد قومی ها همه یمانی هم، ابو موسی اشعری و اینا یمانی، اینا عرب یمن یا قحطان هم اصلا نژادشون فرق داره با اون، یعنی یک رقابت هزار سال قبل از اسلام با هم درگیری داشتن، پایین محله و بالا محله با هم درگیر بودن هزار سال قبل از اسلام. بنی امیه که زمان عثمان سر کار میان، عثمان اول میاد تمام سایر عرب ها را، حالا یه ذره برم عقب‌تر، خلیفه دوم که حکومت میرسه خط‌کشی میکنه، میگه حقوق بیت المال به ایرانی ها ندید، به عرب ها بدید، به حجازی ها بیشتر از قحطانی ها بدید، عرب حجاز حق داره دختر از عرب قحطان و ایرانی بگیره ولی حق نداره دختر بده، عرب قحطان هم دختر به ایرانی نمیده، یعنی اول عرب عدنانیه بعد قحطانی میده. حالا جزئیات دیگه هم داره که خیلی جزئیش نمیده. زمان حکومت خلیفه سوم شدت میگیره، یعنی بعضی از ظواهر که زمان حکومت خلیفه دوم رعایت میشده زمان حکومت خلیفه دوم اون ظواهر هم رعایت نمیشه و رسما بنی امیه میان سر کار. یک یک کارگزاران غیر اموی از اموی ها نصب میشن تا 6 سال که حکومت پایگیر و جاگیر میشه. مثلا امراض میره مصر، معاویه در شام ابقا میشه و همینطور 6 سال که میگذره و حکومت عثمان سر و شکلی به خودش میگیره و مستقر میشه و پا برجا میشه، خب یه نارضایتی پیدا میشه بین قحطانی ها از همون ابتدا حکومت عثمان که آقا همه کارگز ما میگیم، جنگ ها فتوحات رو ما انجام میدیم، کشور رو میگیریم، استان رو میگیریم، شهر رو میگیریم، استاندارش رو از غیر ما انتخاب میکنیم، خون ماست. عرض کنم که استانداریش رو کسی دیگه میبره. سال ششم که گذشت عثمان یه مرحله پالایش کرد، اموی ها رو هم عرض کرد، فامیلای درجه یک خودش از بنی امیه سر کار رو بود. اینجا صدا در اومد، مثلا امرواس رو از مصر عرض کرد، برادر رضایی خودش ابن ابی سر رو برد، از کوفه عامل رو حذف کرد، اون چند نفر رو فرستاد، آخریش عبدالله ابن عامر پسر دایش بود که 16 سال فرستاد. قبلش مثلا ولید ابن عقبه که یه جورایی برادر عثمان محسوب میشد رو برد که اون انرژی زیاد بود و حروم خورده بود و نماز صبح چهار رکعت خوند و داستان شد. چند دفعه عزل و نصب شدن، دیگه آخر کار اصلا پسر دایی که مثلا 16 سالش بود، کوفه ای که بالای مثلا اقلا 400-500 هزار جمعیت داشت، در کمترین عدد میگن 150 هزار جمعیت داشت، این شهر بزرگ، هم شهر نظامی، شهر استراتژیک. یکی که امویان و از فامیله در دیگه خودش، برادرش، پسر خالش، پسر داییش، هرچی دختر پسر مظلوم تو فامیل جمهوری پست دیگره خودست، به مظلومین حکومت رسید. دیگه بنی امیه هم علیه عثمان شوریدن، یعنی عثمان تو قحطانی ها که مجاهدان و مثلا سپاه و ارتش اون زمان باشن ناراضی شدن، ترجمه کنید نظامی ها ناراضی، چون اونو می جنگیدن. غیر اموی های از قریش هم ناراضی، چون نه هر قبیله بالاخره یه استانداری داشت، کسی داشت نامی که که عرض شد. بنی امیه یا از دستش ناراضی شدن، چون گفتن ما را عزل کرده، پسر خالش و پسر دایش رو بزشن. معاویه میدونست انقریب معاویه از شام عزل خواهد شد و مثلا یه فامیل نزدیکتری منصوب میشه. نارضایتی پیش اومد، اون روزهای آخر نارضایتی جدی شد، بارها در حضور مردم بعضی اومدن فحاشی کردن نسبت به عثمان، حقوق همسران پیغمبر کم شد، عایشه صداش در اومد، فحش داد به عثمان، هر روز یه چیزی می‌بردن می‌گفتن سنت پیغمبر نابود شد. تو این شرایط بریم کوفه که ابو موسی چجوری اونجا سلطنت پیدا کرد. مالک اشتر که یک شخصیت برجسته‌ای بود، به همراه عمار و چند نفر دیگه جنبش ایجاد کردن، چون اینا مبارزه میخواستن با عثمان بکنن و یمانی ها خودشون رو تای مظلوم میدونستن دیگه، اینا هیچ وقت حکومت هم نکرده بودن، جنگ ها مال اینا بود، فتوحات مال اینا بود، درد و سرا مال اینا بود، حکومت ها واسه فامیل های نزدیک عثمان. اینا آمادگی پیدا کردن که شهر رو تصرف کنن. یه بار که هیئت دولت جلسه داشت، این عبدالله بن عامر از کوفه بلند شد رفت مدینه، یه نشست حکومتی داشتن، مالک اشتر کنترل شهر رو به دست گرفت. قبل از اینم حجر بن علی توان این کار رو داشت، بابای این عبیدالله زیاد ملعون که کربلا در واقع مدیریت کرده حادثه کربلا رو، وقتی می اومد هم کوفه دستش بود هم بسته، زیاد بن علی. اینقدر فضا قبیله‌ای شده بود، شما ببینید من وقتی عرض می‌کنم خدمتتون یمنیان، شما شاید ببینید خب یمنی‌ها یمنی به یمنی نداره، انقدر قیمت قبیله چی هستی بالا رفته بود که زیاد بن ابی فرزند خانواده ایست که زن اون خانواده شوهر داره، یعنی سمیه شوهر داره بابای زیاد. حالا خیلی دختر خوبی نبوده این سمیه خانم، خیلی مهمان نواز بوده یا در خونه باز مثلا بوده، ولی شوهر داشت. وقتی فرزندی توی خونه اینطوری به دنیا بیاد، الولد و الفراش، اون موقع که آزمایش دی ان ای هم نبوده که، یه فرزند ملحق به اون خانواده است. توجه میکنیم چی باید به یه نفر، یعنی زیاد ابن ابی ولد شبهه است اصطلاحا. ها یه نفر زمان جاهلیت ادعا کرده که منم بالاخره سلام علیکی کردم، چند نفر خلاصه تو این مضاربه مضایده مثلا شرکت کردن، خلاصه سهمی میگیرن. خب ولی او سر جاش، برای اینکه ارتقاء مقام پیدا کنه، تبدیل بشه به قریشی اموی که بتونه بعداً پست بگیره، بتونه جایگاه پیدا کنه، قبول کرد دور از محضر شما حرامزاده باشه. یعنی حلالزاده بودن رو، حلالزاده بودن رو داد. قولون بند خدا ماهواره مستر کرده و گفت این گوشی عمه من روش، حلالزاده بودن رو داد، کشدار 80,000 شیعی رو هم تعهد کرد که بشه حرامزاده، که چی بشه؟ بشه از بنی امیه، که بشه سردمدار، بشه زیاد ابن ابی سفیان. این که عرض میکنم یمنی و غیر یمن، چون اون موقع اهمیت داشت. وقتی ارتقاء مقام پیدا کرد تو جامعه ای که قبیله حرف اول رو میزنه و اهل کجایی، اهل کدوم قبیله ای، مناسبات رو چی تعریف میکنه. واقعا مسئله قبیله گرایی انقدر بحث عجیبیه که اگر کسی بگه تمام اتفاقات سرز اسلام فقط برا قبیله گرایی بوده، حرف تندی زده، ولی 80% خطا نگفت، در 20% بذارید برای سایر مسائل. من یه وقتی کتاب نویسنده رو خیلی سال پیش، مثلا شاید 22 سال پیش، مثلا راجع به سایر شهدا گفته بود که دعواهای قبیله‌ای باعث شد که این مردم بیان امام حسین رو بکشن. من هرچی از دهنم در اومده تو اون کتاب رو دارم، حاشیه اون کتاب هایی به نویسنده گفتن که این ناراحت شده من دستش بکرم مثلا امام حسین رو خواهد متهم به قبیله گرایی کنه. ولی بعدها گرچه با اون بزرگوار خیلی بنده هنوز هم اختلاف سلیقه دارم، عرض میکنم که بالای 80% اینطوریه. یعنی اگر اینها منافع قبیلهیشون نبود، همچه غلطی که تو کربلا کردن نمیکرد. منافع قبیلهی باعث شد بعضی اتفاقات بیفته، خیلی مهم. وقتی میگی منافع قبیلهی به درد امروز میخوره نمیخوره، بعد دقیقا همون احزابی که ما داریم، گرایشات سیاسی. شما 100 تا سندم رو کنی از دزدی طرف، او رو اونی که میخواد و از فضای فکری و گرایش فکری خودش هست متمایده. حالا هی شما بال میزنی، این همون قبل گرایی دیگه، در دو طرف هم هست. اگر بگن فلانجا ظلمی شده، بلا فاصله سعی میکنه انکار کنه که انه معصوم این نماینده ما، نمیپذیر این چیزی. حتی پایین ترش بیاید، مثلا شما بگی آقا آبیا شیشتایی شدن، بهش بر میخوره، شدن دیگه، ولی بهش بر میخوره. این که بهش بر میخوره همینی که من دقیقا میگم.
نه
بود، من شما
آره
آبی سرگرمی میشیم، نه من به شما دیگه نه، من توبه کردم سوال ها. همینی که خوشش نمیاد راجع به نقطه ضعفش صحبت بشه، همونی که من دقیقا میخوام بگم، مثلا توی مثل فوتبال و اینا هم اینقدر اهمیت نداره، به یه شوخی سر افطار میگذره برای ما هم، همچه جای دیگه اگر اینو بگیم ممکن به مشتول اگر هم برسیم. ولی تو مسائل سیاسی، اونجایی که پول هست، اونجایی که قدرت هست، اونجایی که جا به جایی قدرت و ثروت هست، نه. رضا قبیله‌گرایی خیلی بحث مهمیه، از دردهای جامعه ماست. بنده خودم خیلی کم شهرستانمون برمیرم. علت اصلیش همینه، چون هر بار که رفتم دیدم وجه المصالحه رقابت دو تا هیئتم که روی همدیگه رو جمع کنن، لذا اونجا هم موضوع خبری نبوده هر جا من رفتم، لذا نمیرم معمولا، خیلی کم پیش میام، چون احساس میکنم خدا توش نیست. نه این که بگم هیئت های شهرستان خدا توش نیست، اون آدمه رو میخوان خیلی جا شاید شانس ما بد بوده، وجه المصالحه قرار بدن که آجا یه کاری کن امشب مهمون میاد بهتره کنی. من نمیدونم که این الان قرار یزید رو بهتره کنم یا اون مثلا هیئت پایین محله رو بهتره کنم، حالا خیلی بالاش نمیشن. مردایش هم اینطوریه، یه چیزی رو میکنم برات امسال تا بفهمی اون که آوردید مثلا بوق باید دستش میدادید نمیتون. همه جا هست، همه جا آسمان یه رنگه. حالا همه جا منظورم اونجا لزومن نیست، منظورم این محله است، این منطقه است، همه جا. این یکی از نقاط ضعف عمده ما در ضعف ربوبیت اینه، به خودم همه بیشتر روش کنم، اصلا اصل جاهلیت هست، اصل جاهلیت ضعف در ربوبیته. من دنبال این نیستم که امام حسین کار کنه، تا من دنبال هم که نیهیت که این را انداخته. به قول یکی از حالا شوخی کلمه که دیگه هم بگم، یکی از کسانی که اگر اجازه میداد خیلی در تهران مشهور میشود، انصافا یه آدم عجیب قریبیه، باز خودش توفهیه، ولی خب من یادم دوره جوانی ما همین برمیرد مثلا دوربین بود، اصلا بولم میشود میرم میشنید ضبط میکنن بولم میشود میرم، عکس میگیرن بولم میشود میرم، میگوزن یه جلسه داریم 100 نفر میان 100 نفر پمپ نمیرفت، خیلی فراری بود از شغل. میگو من یه جا رفتم خلاصه دهگی بود، دیدم یه آقایی که مثلا جای برادرمون نشسته هر شبه میاد جلوتر، مطمئن خیلی مثلا به وزن میاد، مثلا من دیدم تا شب چهارم پنجم قبلش اومد چند بار این شبهای خودشو معرفی میکرد، بعد سلام علیکم فرانی هستم درستون کنم برقرار باشید ایاد کنون لا. بعد دیدم همینه جلوتر دوباره تو جلسه هی اشاره میکنه که مثلا من فلانی هستم. آقا آلزایمر که نداریم، حالون فلان این همه آلون هست دید. تا اینکه شب پنجم به من گفتش که جلو در که ما خدا به من توفیق داده که از ثلث پدرمون این مجلس رو اداره میکنیم، خدا انشالله قبول. این گفت خودش میگو من نگرفتم این چی میگه، اونم عصبانه اون چرا من دوزاری مثلا دیر میافته نمیافته اصلا. دوباره میگفتش که اومد همون شب پنجم جلوتر دیگه زانوه منو گرفته و من ترسیدم که مثلا اینجا اتفاق نیفته، میکنم اون جمع کردم من یه اون شب هم گذشت شب شیشم اومد جلو در با عصبانیت و فلانی هستن. گفتم خب پدر جان فهمیدم حافظم بد نیست، خب اینو بگو بقیه هم بدونن. و من تازه فهمیدم این چی داره میگه، گفتم که حالا ببینیم چی میشه، ما فکر نمیدیم گفتم بخیر ما وعده دادیم. این عبواش یکی بالا یکی پایین انداخته بود، خودش هم رنگی در میگرد، اون حاله جلوی ما نشسته بود هر لحظه منتظر که هیچ ساعت رو نگاه میکرد یعنی داره میگذره بگو دیگه، ما هیچی نگفتیم. و شب شیشم رفتم پایین دیدم ماشین نیمد، هرچی بایستم دیدم ماشین نیمد و خلاصه تاکسی گرفتیم برفتیم زنی زدن که جلسه تعطیله. یعنی تو که من نمیفهمی که من رو نمیشناسی اصلا جلسه نمیخواد بشن. بله یا یکی دیگه از اوپاوای ما بند خدا شمالی بود، یه هیئتی دعوتش کردن تو تهران، گفتم آقا لهجتون کمه، اونا آذری بودن، گفتم آقا من شمالی هم مثلا لهجه آقا مثلا ترکی بلد نیستم. هی فردا شب گفتم لهجتون کمه، خب آقا من مثلا بلد نیستم، اونم به شب چهارم زدی اون آقا نمیخواد شما سش بیاد لهجه نداری، نه اینکه حرف غلط. این قبیله گرایی همه جا هست و این خطرناکه، من ضعف ربوبیته. خلاصه این یمانی ها درگیر این مسئله بودن که هیچی از حکومت مال ما نیست، هیچ جای حکومت دست ما نیست اصلا، ما این وسط، این مهم ما ایرانی ها نیمدن که البرا شاید اصلا به همین دلیل گفتن جنگ عرب با عرب دو ما شد، ایرانی ها در کربلا نیستن، یه چند تا برده که برده اهل بیتن بقیه نیستن اصلا، چون یک دونه کوفی ایرانی فارس غیر عرب سراغ ندید بیاد کربلا، اینقدر این مسئله مهمه. کوفیان تو اون شرایطی که آن رو خواستم ارز کنم، زیاد ابن عبی میومد در کوفه، مسجد کوفه میخواست فرش رو انجام مهمین بده، عرض کردم چی عرض کردم؟ بعضی از سران کوفه بودن که اینا توان جنبش ایجاد کردن داشتن، مثل حجر، مثل مالک، مثل عمار. زیاد که میخواست فوش بده، خب زیاد چرا شد فرماندار؟ خیلی دور شدیم به این دلیل بود که میخواستم بگم زیاد ابن عبی هم فرماندار استان بزرگ کوفه بود، هم استان بزرگ بصره بود. چرا؟ چون پذیرفت که حرام داده باشه بعدش پوهن میدادن از اون طرف هم دیگه، حالا شده پسر ابو سفیان، یه کوفه شهرش نیست که، و خیلی دیگه کشور بعد بهش دادن. رضا شیش ماه بصره بود، شیش ماه کوفه. حج رو با خودش میبرد، وقتی میرفت بصره به حج رو بیا، وقتی میومدن کوفه خودش میبرد. همونطور که عبیدالله زیاد تو ماجرای کربلا شنیدید که شریک اعور رو خودش از بصره میاره، تو میگه من بیام از بصره کوفه، تو بصره رو میگیری، توان جنبش ایجاد کردن داری. میخواست خوش به امیرالمومنین بده، میگفت حج تو جلسه هست یا نه؟ مسجد بالای 40,000 جمعیت داشت و این زیاد مسجد کوفه رو 100,000 نفری کرد، این توسعه 100,000 تا آدم نشستن انگار که آدم نیستن. زیاد میگفت حج هست یا نیست؟ من حج بود؟ خب پس موضوع رو عوض میکنه، اگر حج نبود خوش میداد به امیرالمومنین، به خاطر یه نفر جرات نمیکرد خوش بده. خب حج کشته شد به همین اتهامی که حج منسجم میکنه مردم رو و این امنیت ملی رو به خطر میندازه، از نظر معاویه کشته میشه، اعدام شد. وقتی عبدالله نامد رفت مدینه تو اون هیئت دولت، مالک اشتر فرمانده، عمار یاسر و امثال او، چند نفر دیگه، اینا یه جمع ایجاد کردن، سربازا رو همه خلیل سلاح کردن، شهر کوفه رو تصرف کرد. هنوز عثمان زنده است، از نارضایتی از اعمال عثمان. این آقای عبدالله نامر فرماندار کوفه که برگشت، دروازه شهر بسته بود، راش ندادن تو بفرمایید، اینقدر قدرت داشت. عثمان دید کاری از پیش نمیبره، استثناءً جز معدود کارهای عثمان که از انتصابات فامیلی دست کشید، گفت کیو قبول دارید؟ کوفیان یمانی هم، ابو موسی اشعری یه جور آخوندی محسوب میشه که یه طیفی طرفدارشن، مثل مثلا صوفی های پرسونی مثلا نمیکنه آبادی کجا، که یه تیپ لباس خاص دارن، یه تیپ منش خاص دارن، بزرگترشون محسوب میشه ابو موسی اشعری. مالک اشتر رو ابو موسی اشعری، مالک نه اینکه طرفدار ابو موسی اشعری باشه، او برای اینکه اون چجوری اون شهر داره، شما رو ببرن لبنان اداره کنید که مثل ایران عمل نمی کنید، برن که فرانسه که مثل ایران عمل نمی کنید، ولی یا کنید آرای افکار عمومی کدوم سمته. مالک اشتر رو به عنوان جنبش میپذیرن، به عنوان فرماندار نه، ولی ابو موسی رو میپذیره، ابو موسی رو معرفی میکنه، عثمان قبول میکنه، خب ابو موسی اشعری میشه فرماندار کوفه. خب حالا بیان جلو، امیرالمومنین به حکومت رسید، تمام فرمانداران عثمان رو عزل کرد، اما دو نفر رو از جمله ابو موسی رو عزل نکرد. چرا؟ چون مالک گفت آقا اگر ابو موسی رو عزل کنی حمایت کوفه رو از دست میدی. ما این قبلا توضیح دادیم، خیلی تفصیلی عرض میکنم، که وقتی عثمان کشته شد از گروه های مختلف رفته بودن اونجا، جریان طلحه آماده بودن که طلحه رو به عنوان خلیفه چهارم دستشو بالا ببرن، حجازی ها طرفدارش بودن، فامیل عایشه بود، مکیان طرفدارش بودن، طرفداران خلیفه اول دوم بودن، به ویژه طرفداران خلیفه اول. یه ارتباطاتی هم بین طلحه و عایشه بود. اینی که در بعضی از کتب شیعه حرفایی زده شده که ما قبول نداریم که مسئله ناپاک دامنی عایشه است، مال همین واقع است. طلحه و عایشه ارتباط فامیلی داشتن. یه باری طلحه گفته بود که اگر پیغمبر از دنیا بره چطور ما میمیریم، پیغمبر میزنه اونو میگیره، پیغمبر از دنیا بره من عایشه رو میگیرم. این خب توهینه صراحتاً، کسی به همسر یک مرد زنده این حرف رو بزنه این کاملا توهینه. حتی نکات فقهی هم داره، زنی که در عده وفات همسر مردی هست کسی حق نداره او ابراز علاقه بکنه، حرمت داره، میته حرمت داره، که اونم رسول الله که آیه 53 سوره احزاب برای تو دهنی به طلحه هست اصلا. حالا ما نمیگیم اتفاقی افتاده ولی بالاخره از این حرفا زده شده. یا مثلا فرض بفرمایید که جمل عایشه با چه کسی رفته؟ در گزارش های ما هست که طلحه عایشه رو عقد کرده با هم رفته. خب اینجوری باشه میشه زنا. منتهی روایات قوی نیست، صحیحه نیست، معتبر نیست. ما برای عایشه نسب قائلیم، بغی قائلیم، زنا قائل نیست. ثابت نشده، یعنی بدتره، ثابت شده ناسبی، یعنی بدتره، ولی اون نیست. و انسان باید اون چیزی که هست و بگنه اون که نیست. خلاصه اگر ماجرای پیش اومده و یه بند خدایی هم کتاب نمیشته و الفاحشه و فلان، بالا همین واقعیه. همه چی آماده بود، طلحه اومد خلیفه چهارم بشه خلیفه، از مصر اومده بودن، از کوفه هم چند هزار نفر اومده بودن که عمار و محمد بن ابی بکر رو از کنم مدلال شما مالک اشتر و اینا فرمانده شون بودن. عثمان کشته شد، یکی اومد بیرون گفت طلحه کجاست، کار تمومه. طلحه آماده بود که لباس خلافت رو چیزی دست بارومی رفتون در خونه امیرال مومنین، کی اینا رو برد؟ مالک اشتر. تو وسط اون تبلیغات مالک اشتر گفت شما دارید یه دنبال طلحه چی کار؟ اموال طلحه چقدره؟ چرا طلحه ناراضی از عثمان؟ طلحه صد بهار طلا داره، چند ده تن طلا میشه. آقا این حقوقشو کم کردن، این راکفلر مثلا این حکومت بوده، حالا چهار تا وزارت خونه دستش بوده که الان یک و نصفی صداش در اومده، شما گول نخورید، شما چندرغاز هم نمیگیدید، از چی ناراحتی؟ یا از ظلمی که بهتون شده، یا از پولهایی که به شما داده نشده، یا از اموال مسلمین که غصب شده. داریم این سراغ کی؟ طلحه قبلا چی داشته، الان چی داره، از کجا آورده ایده بخواهید اجرا کنه؟ خود طلحه گرفتاره. خب افکار عمومی هم که اصلا از این فضای عدم عدالت عثمان خسته شده بودن، بزرگ بودن. خب بلین سراغ رو گفتن آقا کیه که این حکومت بشی چی نده از شهر بیرونش کرده؟ علی. کیه که حقوق نجومی نگرفته؟ علی ابن ابی طالب. کیه که خدمات داشته؟ اونا خوردن، اون چاه کنده، وقف کرده، باغ درست کرده، برای وقت نستدیل چیزی، این خدمات اجتماعی داره، چیزی نکنده از کسی. علی بابا از 25 سال پیش درگیری داره با این جدیان، مشکل داره. بزن مردم خب باش بریم سراغ این بهتر. به عنوان این که تعادلی رفتن سراغ امیرالمومنین و طرحی که دید افکار عمومی آماده کرده بود که زن بیره رو بزنن بیاد دستش رو اینجوری کنه، دیدیش که نمیاد. یکی از اساتید هم گفتش که امام قوم که تشریف برده بودن، یکی از آقایونم تو کوچه بغلی بود، اینم شبا میاد اینجوری میکرد، مثلا یه رفتگر پول میدادن که شبا ساعت نه که میان یه رو وایس اونجا غلی بنده خدا یه که پیدا کنه براش اینجوری. امام اونورش فروغ بود، اینم بالاخره دوست داشت که دستشو زاویه 65 درجه بگیره. این هرچی منتظر شدید کسی نمیاد، گفتن آقا مردم رفتن در خونه علی، دید کار تمامه، حکومتی خبری نیست، چیکار کنیم؟ گفت من میرم اولین کسی میشم که با علی بیعت کردم، اقلا یه استان به ما برسه دازا، اول من با علی ابن ابی طالب طلحه بله ید شلال که هم موقع فال بد زدن، دست شل بود، گفتن دست شل با علی بیعت کرد، این حکومت پایدار نیست دیگه. مروان اومد بیعت کرد، زبیر اومد بیعت کرد، حالا مردمی که عمده همین کوفیانی که خسته شدن، یکی از ویژگی‌های کوفیان بود که تنها کسی که از بهترین نسب عرب اردان امیرالمومنین، نسبش نسب پیغمبر دیگه امیرالمومنین، یک پدر فرق داره، یعنی هیچ کس نبود تو اون جامعه که نسب امیرالمومنین داشته باشه. از جهت نسب و قبیله که عرض کردیم مهمه، فقط پدرش با پیغمبر مشترک نبود. تازه طبق نقلا پدر هر دو پدر پیغمبر و امیرالمومنین از یه مادر هم هستن. این از جهت قبیله‌ای نزدیکترین فرد به پیغمبر امیرالمومنین از موجوده، کسی دیگه نداره. بعد تنها کسیه که اصلا میدونستن اهل بازی قبیله‌ای نیست. کسانی که ضرر قبیله کردن مثل یمنی ها که سیلی خورده این ماجران، گفتن این کسی که اگر بکنن میرسه دیگه حق ما رو نمیخوره، کسا ما دون سوران هم درمون. حالا برگردیم، وقتی ابو موسی اشعری منصوب شد امیرالمومنین به حکومت رسید، امیرالمومنین خواست کارگزار عثمان رو عزل کنه. مالک اشعری گفت آقا اگر این ابو موسی رو عزل کنی، کوفیان با تو به تو پشت میکنن و با تو نخواهند بود. و حمایت کوفه که مهمترین نقطه جهان اسلام، لشکر تا از اونجا خواهد بود، از دست خالی داد. امیرالمومنین انکار، مالک اشتر اصرار. نکته اینجاست که امیرالمومنین بعد از اینکه ابو موسی اشعری رو بعد از جمل عزل کرد، مالک اشتر فرمود تو اصرار کردی و یا نه قبول نمی کردی. خب سوال، آقا غلط بود یا درست بود؟ اگر شما می گفتی غلطه، خب مخالف میل مالک اشتر رفتار می کرد. یه نکته هم اینجا عرض کنم، مالک اشتر آقا کسیه که امیرالمومنین فرموده جایگاه اون نزد من جایگاه من نزد پیغمبر، پس جایگاه اون عالیش، اصلا دسترسی بهش نمیشه پیدا کرد، سلام و خدا بر اون. اما اینکه او فهم عقائدیش چقدر بوده، هنوز شرایط تبیین مقام اندبیت نبوده. اصرار به امام یعنی اسمت رو متوجه نمیشه، این هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی نداره، تبیین نشده. ما موظفیم به حکمی که بیان میشه، فعلی میشه، منجز میشه، عمل کنیم. اینجوری میگن یه حکم شرعی هست هنوز به شما ابلاغ نشده، خود عمل نمی کنی. یک عقیده هست هنوز به شما نرسیده، پیغمبر نیومده به شما یه گزارشی بده، خود شما نمیدونی، این که اشکال نیست. نظام اصلا در سر تخته مالک نیستم، حتی مالک مثل ابن عباس هم نیستون. ابن عباس هم اصرار میکنه و پایین اصرارش گاهی بیادبی میکنه و پافشاری میکنه، نه، ولی مالک اصرار کرده. اصرار به امام، آقا شما فرض داره براتون امام زمان تشریف بیارن، بخوان یک کار کن، شما بری اصرار کنی که امام جمعه رو عوض کن، مثلا حسنین شهردار بخشدار رو چکار کن، یه بار میگی، دو بار میگی، سه بار میگی، دیگه نمیگی. تو یه عقیده ای داری، اون عقیده معلوم وجود نداشته اون زمان. اصلا تشیع به معنای این که علی بن ابی طالب از عثمان برتره، سنیانی که امیرالمومنین از عثمان ترجیح میدادن رو میگن شیعه اون سر، نه این که تشیع روزی نیست ها، در حد یه قلیل مقداد و عمار و اینای هست، ولی کمن، فضای بیان هنوز نیست. خب مالک اشتر اصرار میکنه، اگر امیرالمومنین خطا میدونه چرا گوش میده؟ نمیخواد مالک اشتر از دست بده امیرالمومنین. یعنی ممکنه مالک اشتر شک کنه در حقانیت امیرالمومنین و مالک اشتر حیفه که شک کنه. خلاصه میکنه یه وقت امیرالمومنین به دل معاویه و عایشه و طلحه و زبیر و اینا باید را بیاد، به دل عوام باید را بیاد، یه وقت امیرالمومنین به دل مالک اشتر هم را بیاد. مجرد گردی این مصلحت داره که من درست عمل نکنم. البته تو عمل به مصلحت هست کردیم، عمل به مصلحت خودش درسته، به ظاهر میگه درست عمل نکرده، به تکلیفش عمل نکرده، به ظاهر با اون توجیهات که قبلا دید. خب این نشون میده توجیه مالک اشتر مهمه. قبول کنید ما تو فضای سیاسی خودمون توجیه مالک اشترها که هیچ، ما مخالف خودمون رو به سرعت رمیه به انگلیسی بودن میکنیم. به سرعت اگر ما بودیم در دوره امیرالمومنین خبرگزاری های ما خبر میزدن پروژه نفوذ مالک اشتر با معاویه دستش در یک کاسه است. امیرالمومنین وادار مصلحت کرد. من چون میخوام راجع وادار کنندگان مصلحت بدن حرف بزنم عمدن این بحث رو مطرح کردم. لزوماً وادار کنندگان مصلحت آدم بدی نیستن، گاهی تبیین نیست، باید تبیین بشه. تو فضاهای سیاسی خود ما بعد از همین انتخابات من خیلی از کسانی که حزب الله بودن میدیدم که احساس کردن دین از دست رفت. حالا اینکه من محور دین هستم یا نیستم، انحراف از من، انحراف از معیار یا نه، یه بحثه. این که من خیال کنم هر کسی که مخالفه این دشمنی بحث دیگه است، این دومی خیلی خطرناکه. امیرالمومنین برای تبیین مالک اشتر هزینه میکنه. البته عرض کردم مالک آدم مهمیه که اصلا خلافت امیرالمومنین مدیون مالکه. من میگم که چهار نمیشه، خلیفه چهارم حضرت طلحه بود. الان امیرالمومنین خلیفه نبود. نه اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه حالی که حکومت رسیده بخواد پوان بده مثل این بازی سیاسی امروز، هم مالک اشتر حیفه. مالک اشتر امیرالمومنین وقتی میخواد بفرستش مصر، با اینکه مالک بود داره محمد بن ابی بکر از او از لحاظ توانی مدیریتی ضعیف‌تره رو میفرسته مصر، بعد میبینه کار پیش نمیره بعد مالک رو میفرسته. وقتی محمد حنفی ناراحت میشه، محمد بن ابی بکر ناراحت میشه، یعنی نامه نمیشه که میگه من از ابتدا میخواستم مالک رو بفرستم، من به مالک نیاز داشتم. تو خوبی ولی کارزار مصر کار تو نیست. تو خوبی برای مثلا فرض کنید بهدار دیگه، نه در حد معاون اول رئیس جمهور مثلا، شهردار تهران مثلا، یا خوبی ولی توان تو اینی که فوقش بشی مدیر مدرسه، نه وزیر آموزش پرورش. دختر در اون حد هم مظلوم نیست، در حد این که مثلا مدیر مدرسه بشیه. تو خوبی ولی نه مصر رو بتونی اداره کنی، چون مصر جای پیچیده دیگه. مصر قبلش امراض اونجا حضور داشتی. بعد که از زدن مالک رو مجبور میشه مصر بفرسته، نامه نوشته من از مصر 38 نامه نمزور برقص سرمود، من ایثار کردم این خودم و شما، من نیاز به مالک داشتم ولی به سمت شما فرستم، من شما رو به خودم و حکومتم ترجیح دادم، حال که دیدم نمیشه داریم. محمد نرک زنده بود، مالک زودتر محمد شهید شد. وقتی مالک شهید شد دوباره بیرمانی محمد نرک رو ابقای کرد در مثل وقتی شهید شد، اونم نتونست دوام بیاره. این آدم به درد حکومت میخوره، خیلی خواهم حکومت مالک اشتر، ولی الان فکرش رو من فاصله داره. امیرالمومنین برای اینکه مالک اشتر سرخورده نشه هزینه کرد. ابو موسی اشعری، ما باید برای تبیین هزینه کنیم. صرف این که هر کسی بگه هر کس مخالف امیرالمومنین علیه لعنت الله، اگه اینو بگیم مالک اشتر هم بعضی امور میگیره، یعنی مالک مخالف نیست. مالک امیرالمومنین فرمود که هرگز با امر من مخالفت نکرده. اگر من میگفتم نه ابو موسی رو هم عزل میکنم، مالک اعتراض نمیکرد، ولی سرخوردگی مالک حیف میشد، یک مالک رو از دست میدادم. شاید ادب میکرد حرف نمیزد، ولی مالک قلع سلاح میشد، مالک توانش رو در اداره کوفه از دست میداد. مالک برای سخنرانی همون مردم کوفه که برن مردم رو تهیج کنه بیان به جنگ جمل خیلی نقش داره. خب این آدم و شما تو این شهر اهمیت داره، این مردم بسیج کردن امیرالمومنین حکومت رسوندن، حالا مردم اون شهر توقعش اینه که مالک به امیرالمومنین بگه آقا ابو موسی ما رو حذف نکن، درسته؟ و اگه مالک رو شما دستاشو ببندی قدرتشو در کوفه از دست بده، توان ادارش از بین میره. هم تبیین شخص مالک مهمه، هم جایگاه این فرد تو اون جامعه مهمه، باید از بین ببری. این قراره بعدن فرمانده لشکر بشه، همه کوفی ان، این بعد جایگاهش حفظ بشه. لذا توقع مردم کوفه اینه که مالک اشتر حفاظت کنه، چون مردم میگن ابو موسی رو ما خودمون سر کار آوردیم، با بقیه کارگزاری عثمان فرق داره. اینم اضافه بر اون قبل، یعنی هم تبیین خود مالک مسئله است، هم مالک ازش توقع دارن مردم، داره جایی رو اداره میکنه. بزرگتر یه شهره، تو کند چند نفر بزرگترن، مردم از اونو توقع دارن یه مشکلی پیدا بشه. مثلا فرض کنید که روزخونه ای داره، آب روزخونه رو بردن یه جایی، از اون توقع دارن اما توقع رو بگیری کن. دارید این سوال؟ امیرالمومنین نمیخواد مالک رو از دست بده. هم برای اینکه خودش بفهمه، خودش بفهمه چرا امیرالمومنین میخواد اون رو عرض کنه، میفهمه شیش ما دیگه میخواد. شیش ما میارزه ابو موسی اشعری که بیان الغیب نیست. ابو موسی اشعری تظاهر به گناه نمیکرد اصلا، او با اینکه خیلی فلان فلان شده است و بعدها هم خیانتهای عظیم کرد و معاویه سنگین بست که حالا یادم باشه فرد عرض میکنن، ولی ظاهر رو حفظ میکرد، ریش بلند و آثار عبادت و هزار جورم واردات صادرات داشت. مردم که اینو ما بردیم سر کار، امیرالمومنین برای اینکه مالک رو از دست نده شش ماه ابو موسی رو تحمل کنه. اینا رو عرض کردم که انشاءالله چهار پنج شب ما جزئیات حکومت امیرالمومنین رو بردیم وسط، بعدا ببینیم که مصلحت ها برای چه طیف کاراییه، کسانی که مصلحت ایجاد کردن چه جور آدمی، لزوما آدمی بدی نیست. نمونهش اینه که تو همین انتخابات هر کسی که تحقیق کرده با حجت به کسی رأی داده ثواب برده، هر کسی که تحقیق کرده. اگر قرار بود که همه به نظر یک نفر رأی بدن اصلا انتخابات برگزار نمی‌شد. چه انتخابات؟ یه نفر هست دیگه. تو شرایطی که انتخابات هست، یعنی من حق دارم به کسی که بعد از بررسی صالح میابمش رای میخواد با همه مخالف باشه اشکال نداره، اگر قرار رای بده. و بعضی ها که با اونی که من رای دادم اونا رای نداده بودن، از نزدیکای خودمون که مثلا بعد بکنم اگه مشکل خانوادگی پیدا کنن میان خونه ما مشکلشون رو حل کنیم، ما رو مثلا امینشون میدونن، اون که نیستیم، با اینکه فقط هیکل گنده کردیم بزرگتری براشون کنیم، با اینکه نیستیم، ولی در رأیش با رأی من فرق داشت. بعد که داشت صحبت میکرد چرا دیدم حرفهایی زد که من بخوام براش بزنم چهار ساعت طول میکشه. من فهمیدم من اگر خیلی احساس تکلیف کردم به یه شخص دیگری رأی بدم به یه شخص دیگری، چهار ساعتی من خود توضیح لازم داره از منی که قبولم داره. گاهی پیش میاد که شما تو جامعه قبولت اصلا ندارن، اصلا متهمی، متهمی که مثلا نکنه که دنبال منفعتی هستی، یه وعده ای دادن که اگه فلان کس اومد تو رای مثلا میراب شما میشه. یا یه چیزی دیگه متهمی. من دیدم منو که قبول داره متهم نیستم، سه چهار ساعت طول میگیشه گره های ذهنشو باز کنم. بعد این دروغایی هم از بعضی کسایی که با من هم عقیده بودن گفته شده بود که این باعث میشد من 3-4 ساعت توضیح بدم. اون موقع یعنی برام اینو گفتن، اینو گفتن، اینو گفتن. نه، اینو خیلی سخته. گراش. بعد دیدم نه، اونطور نیست که مردم از دین گذشتن، مردم از جمهوری اسلامی گذشتن. من اون زنده من تو بغل گوش خودم اون کسی که منو قبول داره، من نتونستم گراشو برطرف کنم. همین بحث تفریحی در مورد مالکه. اصلا کار نکردم که از 4 سال بیشتر هیچ کاری نکردم. بعد حالا میگم چرا به اون که من فکر میکنم خوبتره شما رای ندادی؟ اولا که من معیار نیستم، ثانیا اصلا تبیین نکردم. امیرالمومنین ابو موسی رو میگذاره 6 ماه بمونه که مالک مشکل تبیینش حل بشه، چون مالک فرد سرلشکر حکومت امیرالمومنین. ما واقعا نسبت به جامعه خودم رو عرض میکنم تو اتاق شیشه ای هستیم، نیستم ببینن مردم کجا، اینا تو چه فضایی نفس میکشن زندگی میکنن، اینا تو اتوبوس صبح تا شب چی میشنون، تو مترو چی میشنون، سر کار چی میشنون، کی این سوالا اینا رو برطرف میکنه؟ بعد میگم آقا چرا شما خلاف حرف من، کجا بودی صبح بخیر، کجا بودی 4 سال پیش تا حالا، صبح تا شب با یه سری مسائل درگیره که بعد از 4 سال و بلکه بیشتر از 4 سال 8 سال 10 سال یه عالمه معید تو رفتار بعضی بد رفتاره مثل من هم دیده، اینا اصلا تبدیل شده به باور صرف تو ذهنه بود، شبهه دیگه نیزه باوره، من بشکنی که این باور رو یه چیزی که جاش داده طول نکشه، مثلا کاری نکردم هزینه نزدن، اون ما اون موقعی باختیم که مساجدمون تبدیل شد به آسایشگاه سالمندان، یه امام جماعت 300 تومن کنون چقدر میدید؟ 400 تومن 500 تومن یک و دیویست دارید کرد میدیم که میاد نماز میخونه میره، فقط هم نماز میخونه میره، فقط نماز میخونه میره. من با خودم فکر میکردم که خب فقط نماز میخونه میره، مردم با تجوید پای یکش کار دارن، خدا خیلیش یعنی ما به جای این که از ظرفیت پایگاه مهم فکری فرهنگی مسجد استفاده کنیم، یه نفر رو که لباس تنش کرده و تجوید پایه یکش رو فقط داره استفاده میکنه، اون چهار دیگه اصلا کفایه خونده نخونده، اشارات خونده نخونده، فلسفه خونده نخونده، فقه خونده نخونده، کار نداره، جمعه نماز بخونه میره، اگر زور باشه که اصلا تجویدش هم متوجه نمیشی، مغرب باشه تجویدش رو میشنی، پایه یک سال اول تو حوزه 6 ماه اول یه درس تجوید داره، او فقط داره تجویدش رو استفاده میکنه، حالا به فرض اینکه درست باشه کجاش تبین شد آساشگاه سالمندان،
بچه
ها رو بیرون میکنن، اون معمولا بیرون نمیکنه، ما خونده معمولا بچه ها رو
بیرون، نه شما ما خودمون
نمیدیم، بله ما تو فاصله ما تو تبیین اصلا هزینه نمیدیم، بله بچه ها رو بیرون میکنیم که کثیف میشه، ما تو تبیین هزینه نمیکنیم، امیرالمومنین مهمون حاضر برای تبیین 6 ماه ابو موسی رو تعمل کنیم، حالا یه خورده از ادامه ابو موسی برای فردا شب و اشعث، امیرالمومنین اشعث رو هم نگه داشت، حالا ان شاء الله بعدا عرض می‌کنم، می‌خوام توسل کنیم به وجود مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها، چند تا ویژگی از حضرت خدیجه سلام الله علیها داره آقا که من چند تا جمله رو عرض کنم شاید فرصت نشه زیاد توضیح بدم، یه منبر حضرت خدیجه طلبتون، ما حضرت خان خیلی ناراحتم از این که ما در پروژه فکری اهل سنتی که سلفی و اموی بودن برای ترجیح عایشه و سایر ازواج پیغمبر، حضرت خدیجه رو تبدیل به پیرزن پولدار کردن، فقط ما هم توی پروژه متاسفانه بازی خوردیم، ما شیعیان الان تو این جمع نمیدونم کسی هست تا به حال به حضرت خدیجه توسل کرده باشه یا نه، بارها به حضرت زهرا توسل کردیم، بارها به امیرالمومنین توسل کردیم، به پیغمبر توسل کردیم، به حضرت خدیجه اصلا توسل نکردیم، به حضرت زینب توسل کردیم، به مادر حضرت عباس توسل کردیم، درست هم است، ما به مادرمون که خداوند گفته ام المؤمنین حضرت خدیجه توسل هم نکردیم، ما هم باورش نداریم، برای ما هم یه پیرزن پول داره فقط، در حالی که اوصافی که از ایشون رسیده ایشون در عداد 14 معصومه، در روایت از پیغمبر هست که سیدت و نساء عالم ها، حتی مضمون یک روایت میگه مریم عذرا با اون همه عظمتش قابل قیاس با حضرت خدیجه نیست، بلکه خادم حضرت خدیجه، اون مریم که سلام الله علیها روحی لحل فدا با اون عظمتش، این هم آقای در قرآن داریم، ایشون و آسیه خدمتکار او هستن در ولادت صدیقه طاهره، فرزندی که مریم به دنیا آورده عیسی یکی از نوکرانه، یکی از فرزندان حضرت خدیجه است، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مادر 11 امامه حضرت خدیجه هم مادر اون 11 امام هم مادر فاطمه زهرا است. بلکه به قول آقا مادر 12 امام چون امیرالمومنین از کودکی در دامن او بزرگ شد. مادری که بخواد رحم اون رحم ما فاطمه زهرا بشه اصلا قابل قیاس با آدم بزرگ باشه. این روایت از پیغمبر حیرت آوره. خب طعنه می زدن طبیعتا، اذیت می شدن اون کسانی که می خواستن عایشه رو مطرح کنن یا زمان دیگر رو مطرح کنن. ولی پیغمبر نسبت به حضرت خدیجه جور خاصی بود. پیغمبر وقتی حضرت خدیجه از دنیا رفت چنان مغموم شد. پیغمبری که ما در آیات قرآن می بینیم وقتی خدا رو معراج می بره ملکوت آسمان ها زمین رو نشون می ده، اثر رو او نمی گذاره، می گه مازا قلب اثر، هیچ چیزی روش اثر نمیذاره. بله داریم که فاطمه تو بعد اتون منی من اقضبه ها اقضبه ولی فاطمه زهرا رو ناراحت کنم اون ناراحت میشه. میبینیم اون سال که حضرت خدیجه از دنیا میره میگن آم الحزن، اون سال پیغمبر مغموم بود، نه اون سال که تا پایان عمرش هر وقت اسمش برده میشد شروع کرد به گریه کردن. اگر کسی گرفتاری داشت میخواست میانجیگری کنه یکی از فامیل حضرت خدیجه محضر پیغمبر میبردن پیغمبر قبول میکرد. یه نقل دیدم مثلا میگه که یه وقتی گفتن مدینه دختر خاله خدیجه آمده، پیغمبر فرمود رو بگید بیاد، مهمانی دعوتش کرد. وقتی او وارد شد پیغمبر اولا گریه کرد، ثانیان بلند شدن اول مبارک شد پهن کرد رو زمین به دختر خاله از خدیجه و شما اونجا بنشین، منو یاد خدیجه انداخت. اذیت میشدن همسایه پیغمبر. یه نقل داریم که همسایه پیغمبر بودن مثلا یا رسول الله چی داشت خدیجه، ما که چند نفریم در خدمتتیم، تا اسم از خدیجه رو بردن که گله کنن ما هم هستیم، فرمود خدیجه و چی کسی مثل خدیجه است. اونقدر گله کردن امید شدن از این که حرفو ادامه بدن. همینی که میگم بعد از ماه رمضان، من خدا میدونه با احتیاط حرف میزنم، همینی که میگن بعد از حضرت خدیجه به حضرت زهرا میگیم ام ابیها، یعنی با وفات خدیجه فقط فاطمه زهرا یتیم نشد، وگرنه نیازی نبود بگن فاطمه ام ابیهاست. خدیجه همسری بود که پیغمبر فرمود من وقتی توی اون تهمت هایی که تو شهر به من میزدن، سنگ میزدن، جسارت میکردن، از همه جا خسته بودم به خانه خدیجه پناه میبردم آرامش بدم. اصلا ما مقام حضرت خدیجه رو نفهمیدیم، نشناختیم. بعد اوصافشو ببینید، اوصافی داره که از بین همه ائمه معصومین حتی همه معصومین نقل نشده همچین فضائلی براش. یه نمونه ما در مورد حضرت مجتبی سلام الله علیه که نوه این بزرگواره داریم که کریم اهل بیت چند بار از اموالش خارج شده. ما در مورد بقیه ائمه نداریم، حتی امیرالمومنین امام حسن کریم اهل بیت سه بار از اموالش کامل اومد بیرون، دو بار اموالش رو تقسیم کرد. درسته راجع به امام دیگه شما نمی‌شناسید. وجود مبارک خدیجه سلام الله علیها که ثروت حیرت آوری داشت، گاهی افسانه‌ای چیزایی که نوشتن. چون اگه هر روز میخواست نهار به کل مکه بده طوری نمیشد. ایشون تمام اموالش رو در راه پیغمبر داد، هیچی باقی نمون حتی یک کفن. ما همیشه اصلا ما همچین نمونه جز امام حسن تاریخ یاد نداره، خود پیغمبر هم اینطور نیست. نمیخوام من مقایسه کنم، خب اون همچین فضائل از رو بروز کرده. بعد ادب مع الله و ادب مع رسولش. الان اگر به شما بگن خدا به شما سلام رسونده چی جواب میدید؟ بگن پیغمبر تشریف آوردن گفتن که خدا به تو یا خدیجه سلام رسانده. اولا که خدا به کسی سلام برسونه، این مورد عنایت تام قرار بگیره. خب جوابش چی به نظرتون؟ هم شیعه ها دارن این هم اهل سنت میگن این اوج فهم اعتقادی از خدیجه است. شما چی میگید؟ این قربونت خیلی ممنون سلام برسونید، چی میگید؟ خب بدونید به خدا نمیشه سلام برسون، چون خدا خودش سلامه. این ارتجالی این جواب از خدیجه قبلا که فکر نکرد تا گفت خدا به تو سلام رسونده اینجوری عرض کرد محضر رسول خدا که ان الله هو السلام و الیه یعود السلام. خدا خودش سلامه و منشأ سلامه، نمیشه گفت سلام. بعد عرض کرد که و علیکه و علی جبریل السلام. دیدید شما به کسی سلام میرسونید، میگید فلانی سلام رسون، میگه سلام علیکم. شما که حامل سلامی، گفت بر تو و قاعدتا جبریل پیغام برای شما آورده، بر تو و جبریل سلام، ولی به خدا سلام نکرد. و ان الله هو السلام، این فهمش رو نشون میده. بیمار شد روزای آخر، این رو هم در ائمه معصومین فقط ما سراغ داریم، این ادب رو. عرض کرد یا رسول الله چند تا وصیت دارم، دو تا شو به شما عرض می‌کنم که روم نمیشه بگم، به دخترت میگم، به شما میگم. حالا شو تن شوهری که سالها و هم زندگی کردن، معمولا هیچ کس برای شوهر و زن محرمتر از همسرش نیست، معمولا فرزند محرمی همسر نیست. اولیش این بود که عرض کرد یا رسول الله من حالا احتضار دارم، کمکاری های منو عفو کن. حالا ما باشیم یاد دار و ندارم و در راه خودت خرج کردم، اگر پولای من نبود اسلام من پیشرفت نمی کرد. حتی بعضی نقلا میگن پیغمبر با این پولهای خدیجه، یه نقل اینطوریه، کسانی که میخواستن حبشه بدن رو با این پولا میفرستاد میرفتن. حتی بعضی نقلا میگن برای هجرت ستاره بعد هم همینا بود، حالا نقلا مختلفه. آقا من دارم اصلا کل این حکومت شما رو دارید، یا رسول الله تو این شهر مکه که کسی نیست، فضای مدینه فضای سروری پیغمبر بود، حکومت کرده بود، آقا بود، در مکه بود که دشنام میدادن، در مکه بود که عزت ظاهری نبود، من همه رو پول دادم. گفت یا رسول الله کمکاری های من رو عفو کن. رسول خدا فرمودن که تو کمکاری نکرد. این عظمت. دومیش و یا رسول الله فاطمه مورد حسادت بعد از من، خیلی از فاطمه مراقبت. یه جمله گفته من سختم بیان کنم، اشاره میکنم رسول خدا میخوام ببینید که اون داره 13 سال بعد میبینه. رسول خدا لحظات آخر عمر شریفشون بود، در منابع اون هست که یه نگاهی به صدیقه طاهره کردن، شروع کردن به گریه کردن، گفتن الان دارم میبینم اون دستی که به صورت تو رسول. خب از پیغمبر اصلا عجیب نیست، رسول خاتمه، برای اینکه عظمت حضرت خدیجه قبرا سلام الله علیها رو ببینید عرض میکنم. گفت یا رسول الله مبادا دستی به صورت فاطمه من اصابت کرد، من دارم میبینم. من عرض کرد که سومیش هم هست، یا رسول الله نمیتونم بیان کنم، روم نمیشه بگم، شرم دارم. همینی که کسی از شوهرش بعد از سالها شرم داره، این اوج حیا و عفت نشون میده. از فاطمه میخوام به شما بگه چند تا نکته داشتیم. حضرت زهرا رو صدا کردن، حالا کسی که این همه در راه اسلام خدمت، اولین کسی که اسلام آورد، آقا میگن فلانی باقی از صلوات فلانی، فلان حسینی باقی از صلوات فلان کسه، با حضرت خدیجه پولو کی خرج کرده؟ پولو وقتی خرج کرد که هنوز مسلمانی نبود، تمام مسلمین تا قیام از دوده سر سفره او شریکم. ایشون کی اینطور باقی از صلوات داره که او داره؟ خدا در قرآن فرمود که اونایی که قبل فتح مکه در دوران فرس نمودن قابل قیاس واقعی نیستن. وای اون که اولین کسانی که اسلام آورده، اون روزی که خجالت میکشیدن دو سه نفر نماز بخونن جلو چشم اون بت پرستا، یک زن بیشتر نبودنم، حضرت خدیجه سلام الله علیها بود. حالا میگه آقا حالا موقع مرگم منتظرم که حقم اینه، اگه از دنیا خواستم برم انبیا صف بکشن، ملائکه صف بکشن، همه تعظیم کنن، خدیجه میخواد بیاد، حق این. حضرت زهرا سلام الله علیها اینطور عرض کرد که من خیلی از عذاب قبر میترسم، یعنی من اصلا کاری نکردم که توقع داشته باشم، من نمیدونم خدا منو میپذیره یا نه. این ادب محلاهه. شرمم شد به پیغمبر، چون دو مورد قبلی خواسته نداشت از پیغمبر. آقا فاطمه زهرا با اون عظمت که اگه از امیرالمومنین خواسته ای نداشت، دختر این مادره، اولی تقاضای عفو بود، دومی تقاضای حفاظت از جان صدیق طارق که اینا برای پیغمبر خواسته نبود، سومی یه درخواست کوچک بود، گفت از پیغمبر بخواه من کفنی ندارم، من به تو متوسل میشم که پیغمبر روم نشد به پیغمبر بگم، یعنی من اصلا لیاقتی ندارم که لازم باشه پیغمبر به خواسته من گوش بده، بلکه به واسطه تو که دخترشی بزعه او هستی، یکی از عباهاشو که پیغمبر توش نماز خونده کفن من قرار بده، من از عذاب قبر ایمن باشم. هیچ جایگاهی برای خودش قائل نیست. این عظمته، این عظمت قابل فهم نیست. ما در غیر معصومین اصلی نداریم از این حرفا. چون اینا رو عرض کردم، من این روزه امام حسن رو زیاد خوندم، جاش اینجاست. اگر امام حسن امام حسن نوه این خدیجه کبرا سلام الله علیها است که حضرت احتضارش گریه میکرد، سید الشهدا تشریف آوردن سر او رو به دامن گرفتن، گفت چرا اینطور گریه میکنی؟ دو تا عبارت فرمود، یکی این که لفقد الاحبه، یعنی دوری تو حسین جان برام سخت، یعنی که من دارم به پدر و مادرم ملحق میشم، تویی که تنها میمونی. تو امام حسین خواست گریه کنه، گفت تو گریه نکن، لایم که یام رو گریه تو رو چگار کنم بعد از خودم. اما شباهت ببینید، اون نکته دوم که گریه میکنم اینه که نمیدونم خدا منو میپذیره یا نه. کریم با خدا هم با کرامت برخورد میکنه، همونطور که جده بزرگوارش. حسین جان دست من رو بگیر، من به تو توسل میکنم، به برکت تو ببینم عزرائیل با بشارت سراغ من میاد یا با عقوبت. لحظات چشمان مبارک شو بست، تختی باز کرد، لبخند زد، فرمود حسین جان خدا به برکت تو من رو پذیرفت. من اصلا توقعی ندارم، حالا 25 سفر پیاده رفتم حج، اموالم رو در راه خدا دادم، کوچه بنی هاشم دیدم، این همه دشنام به پدرم شنیدم، من توقعی ندارم. ما هیچ کاری نمی کنیم، ناامید میشیم، اهل بیت این همه زحمت میکشن، خدا من رو به واسطه تو پذیرفت. بعد هم یه جمله فرمود، فرمود کن لأولادی خلفن و والدا، حسین جان یتیمای من خردسالن براشون پدری کن. این صلواتی از حضرت زهرا سلام الله علیها رو که میخونیم توش خوشبختانه صلوات بر مادرش حضرت خدیجه هم هست، در پایان مفاتیح اسمش صلوات بر حجاج طاهره است. خیلی از بزرگان گفتن دعا با این مقرون میشه مستجاب میشه، چون توش میگیم که فصل علیها و علی امها، بر او و مادرش جوری صلوات و درود بفرست خدایا، تکرم بها وجه ابیها، که چهره پیغمبر شاد بشه، میخوام هدیه کنیم به پیغمبر، و تقر بها اعین ذریتها، چشم امام حسن امام حسین روشن میشه، میخوام دست گل بفرستیم با بیلیاقتی شما خوبی در بیت، میخوام از دیگه تارا مادرش صلوات بفرستیم بعدش دعا کنم، انشالله دعا با این مقرون میشه. و من امیدوارم انشالله دشت کنیم شما از این به بعد، خدا انشالله شب گرفتارتون نکنه، برای مسائل معنوی به حضرت خدیجه سلام الله علیها برای امتحانم شده توسل کنیم. امشب مجلس ناقابلمون رو به حضرت زهرا از طرف حضرت زهرا مادرش هدیه میکنم، انشاءالله مادرمون فاطمه زهرا این عرض مختصر کوچه که ما رو نسبت به مقام شامخ مادرش از ما قبول کنه. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك أم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، صل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتبر بها أعين ذريتها، وأبلغوا مني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خدا يا آن يكتمتر از آنی ما رو از اهل بیت جدا مفرما، کمتر از چشم به هم زدنی ما رو به خودمون وا مگذار، در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما، قلب نازنینش از اعمال ما راضی و خوشنود بگردان، ما رو مالی زینت اون بزرگوار قرار بده، ما رو مالی سرشکستگی اون بزرگوار قرار مده، ما رو از بهترین یاران شیعیان شهدای راهش بگردان، سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب، سایه پربرکت از آیت الله واقعی کمی و اکثر ما مستدام بدار، روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدامون، شهدای 15 خرداد، شهدای صدر اسلام، مهربان امیرالمومنین در طول تاریخ، شهدای این محل، امواتمون، اموات این محل، اموات گذشته از مهربان امیرالمومنین، روح ملکوتی مرحوم آیت الله مهدوی کنی، خدای روح و ریحان ویژه‌ای از طرف کریمه اهل بیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو اونها عائد و حاصل بگرد. دشمنان نظام اسلامی خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگرد. خدای ما را دشمن شاد نگرد. خدایا دشمنان ما سرکوب و سرشکسته بفرما. خدمتگزاران به نظام اسلامی در هر لباسی که هستند با تقوا و اخلاص و کفایت و کرامت تاییدشان بفرما. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. خدایا نسل و ذریه ما تا قیامت عاشق و شیعه و شیفته و شهید راه اهل بیت بگردان. بیماران ما به برکت خدیجه غرا شفا عنایت بفرما. گرفتاران، دردمندان، حاجتمندان، قرضداران به برکت خدیجه غبرا سلام الله علیها نومیدشان برمگردان. این ماه رمضان آخرین ماه رمضان عمر ما قرار نده، ما رو مهیای شبهای قلب بگردان، مغفرت ما رو قبل از شبهای قلب رقم بزن. خدایا آنچه خیر و اولیاء خواستت در ماهای رمضان عطا کرده ای تفضلا نصیب ما بفرما. خدایا شر دشمنانمون به خودشون برگردان، اونها رو به خودشون مشغول بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.